بر چهره هم شما مهدی سلام بر رحمت یک نگاه مهدی سلام تا ماه رو خش شبت حویدا بفرست بر شأن و مقام و جاه مهدی سنبا
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
فرجا بسم الله الرحمن الرحیم اللهم با حال و روز صورت تغییر کرده هیچ انتظار نیست مداوا کنی مرا مجر نمانده است بابا مجر نمانده است ببندم سر تو را که بینا کنی مرا حالا که آمدی تو به یاد قدیم ها. باید زبان بگیری و لالا کنی مرا، عمه ببخش. عمه ببخش، درد سر کاروان شده. عمه ببخش، درد سر کاروان شده. امشب کمک بده که مهیا کنی مرا. یه وقت عمه ببینه سر یه طرف، رقیه یه طرف. چجور عاشقانه پر کشیدی خودو، سر امام زمان به دامن داشتی. دست دل ما رو بگیر امروز خانو جا. ما هم بتونیم خدمت مولا کنیم. امام زمانمون ما رو بپذیره با این دلای شکسته. نزدیک اربعین آقا عشقمون این بود بتونیم بریم کربلا. به ما رحم کنید، دست ما رو بگیرید خانوم. شفاعت گناهان ما بشه پیش خدا. برو با پای دلت برو کربلا زیر قبه امام بریست. به چسب ذریعه شش گوشه امام غریب. السلام علیک یا ابا عبدالله. بذار پدری کنه برا. آقا ما هم یتیمتیم آقا، یه نگاهی بکن بهمون آقا. به حق سه سالت آقا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. او مدام يا ابد بگیرم ازت دیگه، دل تنگی داره میکشه ما را. یه ابد هم نشینی با امام امروز روزی ما کن. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام Hello. انشالله که آقا بپذیرن عنایت کرده باشن به این جمع. شروع کلاسمون رو توسل گرفتیم به خانم حضرت روحی سلام الله علیها، لطف کردن در حق ما. خانم خیلی عزیزه برای امام زمان علیه السلام، انشالله به آبروی حضرت روحی سلام الله علیها دلهای ما رو بپذیرن، خرج ظهورشون بکنن، صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدي بمعزل مادر خانم فاطمه زهرا سلام الله عليها. عرض تسلیت داریم خدمت مادر و شاکریم که لطف فرمودن بتونیم دوباره در نظر قرآن قرار بگیریم. الهی که عنایت ویژه مادرانشون هر لحظه همونطور که لطف کردن تا الان با ما بوده تا ابد ادامه پیدا بکنن، تجلی نگاه مادر انشالله بشه بهترین دریافت از قرآن. و همین الان نور سوره محمد صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله جوری دلهای ما رو احاطه بکنه که هیچی دیگه جز عشق خدا توش جا نشه و بتونیم با اون اخلاص، با اون عشق نابی که انشالله از این سوره قراره به دست بیاریم، برسیم به اون پیامبری که الان اسمش امام مهدی علیه السلام هست. و این سوره دست دلمون رو و دست عملمون رو انشالله دنیا آخرت بگیره، در یاری امام زمانمون و در معیت امام زمانمون انشالله. الهی که دل مولامون شاد بشه به این جلسه، تسلای دل داغدارشون باشه، ما رو بپذیرن، اون لیستی که دارن آماده میکنن اسم ما هم باشه توش، به حق این سوره صلوات ختم کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک محمد صلوات الله علیه و آله. پنج سیاقی هست. سیاق اول آیات یکم تا ششم که اصل حرف سوره است، اصل هدف نزول سوره است، هم فضا رو معین میکنه و هم راه برد رو. اما متاسفانه با توجه به اون مطالبی که میدونید از قبل تو سوره های قرآن که مخاطب این قرآن اونقدر معاند هست که لازم باشه سیاق های بعدی هم نازل بشه و روشن بکنه ماجرا رو، این سوره هم به همون معنی. سیاق دوم آیه 7 تا 15، سیاق 3 آیه 16 تا 19، سیاق 4 آیه 20 تا 30 و سیاق 5 آیه 31 تا 38 هست. من حقیقتاً از خود آقام میخوام که عنایت بکنم ما بتونیم این سوره رو خوب بفهمیم. یه مسائلی هست، خصوصاً همون مطلبی که خدا تو سیاق 3 میخواد بیان بکنه، یعنی اون فضای منافقانه که ایجاد میکنن بعضی ها در جامعه اسلامی، دقیقا مبتلا به ما هاست امروز و همون باعث این هست که ما نتونیم خیلی از حرفا رو بزنیم. ما دیگه روی سوره رو میخونیم، تدبر میکنیم، انشالله بقیه رو در مصداق خودشون باید افاضه بکنن، راه ما رو روشن بکنه و ما رو از سردرگمی های خصوصا سیاسی اجتماعی امروز جامعه اسلام که درگیر هست با جهان و با اون کسی که ادعای شاه جهانی داره، این سوره انشالله بتونه ما رو به اون هدف نهایی خدا که ظهور دولت حق هست برسونه انشالله. سیاق اول رو خدا با جمله آغاز میکنه که به شدت تلنگوریه، می‌فرماد بسم الله الرحمن الرحیم، الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. کسانی که کفر ورزیدن و از راه خدا جلوگیری کردن، این افراد چی میشن؟ چی میشن؟ ازله فاعلش کیه؟
خداست.
ازله فاعلش خداست. یعنی چی؟
خدا اعمالش رو به بیراهه میکشه.
اعمالشون چیه که خدا به بیراهه میکشه؟
صد و صد و
احسن. اون کاری که انجام دادن اول کفره، درسته؟ یعنی اولین کاری که انجام میدن کفره، الذین کفر. کفر به چی؟ میاد حالا آیه بعد دقیقا مصداق کفر رو روشن میکنه، ولی کلیاتش اینه که افرادی هم که قبول نکردن دیگه، ایمان نیاوردن. خب ایمان نیاوردن نشستن تو خونه هاشون؟
نه
صد دو عن سبیل الله، یعنی معلوم میشه که اون ایمانی که نیاوردن به راه خدا، یعنی راه خدا چیه؟ قرآن دیگه، قرآنی که رسول آورده. این کفری که ورزیدن
تو کجا نمود پیدا کرده، نمود عملیاتی پیدا کرده، جلوگیری میکنن از راه خدا، یعنی الان دشمنی رو شروع کردن. سوره مدثر یادتونه؟ انه فکر و قدر فقتل کیف قدر، یعنی یه اتاق فکرهایی دارن اینا جون میذارن بالاش، یعنی شبا نمیخوابن. برای چی؟ برای صد عن سبیل الله. خب آیا اینها به نتیجه میرسن؟ یعنی اعمالشون به نتیجه میرسه؟ چرا نمیرسه؟ چون خدا فرموده ازل اعمالمون. اگه خدا نمیفرمود چه بسا به نتیجه میرسید؟ یعنی چون خدا بی نیاز صد درصد و میذاش چند هزار سال اینا بیان هیچ کار کنن، هیچ دشمنی کنن با اسلام و از بین ببرن. یعنی اگه الان اسلامی هست خود خدا نگه داشته، اگه الان قرآنی هست اینا از بین نبردن خود خدا نگه داشته. دقیقا همون جمله آقای مسجد علیه السلام که بارها خواستن منو بکشن خدا نذاشت. شما فکر کنید چرا مسجد علیه السلام زنده موندن؟ اینا به بچه های 6 ماهه و 12 ساله و 10 ساله رحم نکردن، اینجوری تکه تکه کرده دار اینا رو، اجساد متحر اینا رو به سختی جمع کردن دفن کردن. اون وقت چجوری امام سجاد علیه السلام زنده موندن؟ خود آقا فهمدن خدا نذاشت. بارها تلاش کردن که منو بکشن خدا نذاشت. یا فهمدن که ما رو بردن بازار برده فروشا توی شام بفروشن، خدا نذاشت. خب این که الان دینی باقی مونده، این که ما ها الان سر این سفره نشستیم، لطف خداست. وگرنه اگه بخواد اینها اعمالشون به نتیجه برسه که الان از دین نباید چیزی باقی مونده باشه. اینها رو خدا خودش اعمالشون رو در بیراه قرار میده. وقتی در بیراه قرار بده چی میشه؟ شما بیراه بری به نتیجه میرسی؟ به مقصد میرسی؟ به مقصد نمیرسه. یه سوره داشتیم سطح 1 تو این ماجراش یادتونه؟ سوره فیل. الان تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل الان یجعل کیدهم فی تضلیل. کید اینها رو در بیراه قرار به نتیجه نمیرسه. یعنی یه نقشه میرزن 100% هم روش حساب میکنن، مایه میذارن، جان و مال میدن، ولی خدای کاری میکنه که خیلی هم پیش میرن. یعنی در ظاهر اینه که به نتیجه میرسه. الان اون پروژه هایی که دارن برای کشتار، اون کشتاری که میخوان قبل ظهور رقم بزنن که مردم بیشترشون بمیرن، اینها اگه واقعا به خاطر به نقشه اینها پیش بره خیلی زود همه میمیرن. ولی الان تو قضیه کرونا که پروژه مرگ سفید رو اینها شروع کردن و کلید زدن، الان پیک پنجم رو رد کرد کل دنیا دیگه. خب اینا برنامه‌ریزی کرده بودن که 2 ساله مثلا 1/3 بمیرن، ولی خب هنوز که این اتفاق نیفتاده. امیدواریم که با اون برنامه بعدی که دارم که من حالا اسمشو نمیبرم، بعضی حساسیت دارم به بعضی مسائل، نمیگن، من نمیگم،
من بگم
نه مشکل اینجاست که برای بعضی ها بد میشه، میدونی؟ تو لحظه نمیپذیرن حرفو، به ضررشون تموم میشه. اینه که من وظیفه‌ام ندارم بگم، ولی اینو بدونید، گوشه ذهنتون داشته باشید. ما 15 سال پیش روایت‌ها رو ما از خودمون که در نیاوردیم که امام ما 1200 سال پیش فرموده، بیشتر 1400 سال پیش امام صادق علیه السلام هست روایت که هست توی زمینه که مرگ سفیدی که ایجاد میکنن قبل ظهور، 1/3 مردم با این مرگ سفید میمیرن. خب حالا ما هی بگیم که نه ایشالله که نمیشه و نمیدونم فلان، یعنی کسی از لایق عذاب نباشه الان؟ کسی میتونه الان بیاد روی قرآن دست بذاره قسم بخوره من یکی لایق عذاب نیستم؟ میتونیم بگیم؟ یعنی حق این قرآن رو ادا کردیم، حق امام زمانمون رو ادا کردیم که لایق عذاب نباشیم. خب به راحتی کسی که لایق عذابه میتونه از طرف خدا عذابش این باشه که به دست دشمنان خدا شهید بشه، متوجه این؟ و مسلط بشن کفار. روایت داره فرمود شما امام حق رو نپذیرید من کفار رو به شما مسلط میکنم. خب این باید گوشه ذهن ما باشه. ما الکی با ادعا و حرف و ایشالله که نمیشه به جایی نمیرسیم. ما باید فرمولا رو دریافت بکنیم. اینا همه راهکار داره، اینا همه شفا داره، نسخه داره توی قرآن. فرمول رهایی از عذاب نسخه داره. شما نمیتونی همین طوری با ادعا عذاب رو رفع بکنی. اگه هر وقت تونستی جای آب و آتش شما هم عوض بکنی، قانونهای خدا رو بتونی توش دست ببری، جای شب و روز هر وقت تونستی عوض بکنی، اون وقت میتونی قانونهای دیگر خدا رو هم عوض بکنی. اینجا خدا از سنت مهم میداره یاد میبره و به ما گوش زد میکنه. میگه ببین من یه سری سنت هایی دارم در برابر انسان هایی که خودم خلق کردم، خودم راه رو بهشون نشون دادم. همینطوری انسان ها رها و یله نیستن در عالم هر کار دلشون بخواد بکنن. کسی که کفر بورزه به حجت من و نه تنها کفر بورزه، یعنی به زال بودن راضی نشه. کسی که کفر میورزه زاله، خب به زال بودن راضی نشه، بشه مغضوب علیهم، یعنی یه کاری بکنه مورد غضب قرار بگیره. خب چیکار کرده مورد غضب قرار گرفته؟ حق رو دید، شناخت، نه تنها نپذیرفت که دشمنی کرد. یعنی گفت من نمیخوام باشی، میدونم حقی ولی نمیخوام تو باشی، میخوام خودم باشم. الان شیطان چرا انقدر داره دست و پا میزنه ظهور به تأخیر بیفته؟ میگه من نمیخوام امام زمان شاه جهان باشه، میخوام خودم باشم. همه شرک عالم همینه، همه سقیفه ها همینه موضوعش. شما فکر کردی امیرالمومنین رو نمیشناختن؟ مطمئن باشید یعرفونه کما یعرفون ابناءهم بود براشون. این بنی اسرائیلی که پیامبر آخر رو شناختن، این بچه هاشون یقین کردن این پیامبر آخره، ولی اولین دشمنان شدن. اول ظالم های ماجرای سقیفه بنی اسرائیل هن. شما سوره بقره رو بخونید، اونجا خدا اینها رو به صورت واضح معرفی کرده. اول ظالم ها اینا، جریان جنگرایی و شیطانگرایی که ایجاد کردن برای سد عن سبیل الله. این قرآن با چی بیخاصیت میشه؟ با جنگرایی. شیطان قسم خورده چکار کنه؟ دنیا رو زینت بده. خب هی مردم رو سوق دادن به سمت شیطان. کمتر کسی هست الان رگه هایی از شیطان پرستی در وجودش نباشه. روایت داره آخر زمان شیطان بر همه مسلط میشه. خدایا اینجوری که ما دیگه امیدی نیست بخوایم عاقبت به خیر بشیم؟ میگه نه، تو بیا سنت های من رو بپذیر، من از تو محافظت میکنم. بفرماد الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم. تو بیا سنت های من رو بپذیر. سنت ها ردخور نداره. ببین یه ذره این منور تا حالا نشده که کسی بخواد از این به بعد عوضش بکنه. در برابر کفار حربی، چرا من میگم کفار حربی؟ چون کفار دو مدلن. کفار دو مدلن. چه مدلی؟
یک حربی یعنی چی؟
جنگ.
کفار غیر حربی رو خدا اسمشون رو گوشه توی قرآن زالین. کفار حربی رو چی گذاشته اسمشون رو؟ مغضوب علیهم. خب اینجا الان کدوم افراد مد نظرن تو این سوره؟
حربی.
حربی ها منظورن. پس تا آخر سوره شما کفار غیر حربی رو مد نظر نداشته باشین. کفار غیر حربی افرادی هستن که کافر هم ولی تو خونه هاشون نشستن دارن زندگیشون رو میکنن، کار به اسلام و مسلمین و دشمنی و این حرفا ندارن. خب پس این کفار حربی سنت خدا در برابرشون چی هست؟ اذلال اعمال. هر عملی انجام بدن در مسیر بیراه هست، یعنی به مقصد نمیرسه. خب خب چرا ما بعضی موقعا میبینیم که به مقصد میرسه؟ موقتیه، بله، هم موقتیه، هم این که میاد آیاتش که باز هدف اصلی چی هست از این برنامه. مثلا وارد جنگ میشن و میکشن میبرن، اینا رو میگه خدا دلیلش چی هست. اما در برابر کفار کیا هستن؟ والذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن. خب اینجا دقیقا منظور از عمل صالح چیه؟ و آمنوا به ما نزل علی محمد
صلی علی محمد محمد.
پس اینجا فصل بین ایمان و کفر قرآنه. یعنی ما ایمان کلی به خدا رو نمیگیم، کفر کلی به خدا رو نمیگیم. اتفاقا این افراد در ظاهر دین مردم رو گمراه میکنن، یعنی خودشون رو متدین میدونن. اخیرا هم از مسیحشون رونمایی کردن، گفتن ظهور کرده. ما خیلی بیخبریم، هنوز به بازارا داریم میگردیم، اونا آمادن برای ظهور. تقریبا یه چند ماه پیش بود که از مسیحشون رونمایی کردن، جشن گرفتن، شکرانه ظهور به پا کردن که اونو قرار به عنوان امام زمان قلابی بدن بیرون. البته چون معجزه نداره بعد این مدت زود دستش رو میشه. خب اینجا ما چی قرار ما رو دقیقا نجات بده؟ فصل بین ایمان و کفر چیه؟ آیا هر ایمانی یا هر کفری؟ نه، ایمان 100% فقط به قرآن میشه چی؟ میشه ایمان و عمل صالح. خب پس معلوم میشه اون کفری که تو آیه یک اومد کفر به چیه؟
قرآن.
به قرآنه. و هو الحق من ربهم و هو الحق من ربهم. ببینید اینجا الحق که میاد یعنی فقط این حقه. الف و لام اینجا حصر ایجاد میکنه، تنها حق از جانب پروردگارشون هست و اونها به اون ایمان میارن. الان شما همین الان میتونی چیزی رو جایگزین قرآن بکنی؟ بگه نه، مثلا حالا قرآن یکی از گزینه هاست، یا نه فقط قرآن. همون بیانیه که داشتیم، سوره بیانه، کارش چی بود؟ یتلو صحفاً مطهرة الا و بلا قرآن. خب حالا میشه که زیاره امام زمان بشه و قرآن نداشته باشه؟ اون تحریف بزرگی که توی دین ایجاد کرد شیطان همه بود. تو میتونی یار امام زمان بشی بدون اینکه هیچ قرآنی تو زندگیت وجود داشته باشه؟ نمیشه عزیزم، نمیشه. چرا؟ چون عمل صالح اومده. فقط ادعای ایمان که آدم ها نجات نمیده که. اگه قرار نبود کسی، یعنی فقط ایمان ظاهری ملاک بود و نجات دهنده بود، مثل مسلمونی، یعنی الان افرادی که شما دارید زندگی میکنید باشون توی محله، توی شهر، توی خونه، اینا اسمشون مسلمونه، ممکنه سگ به بغل باشه ولی چیه اسمش؟ مسلمونه. مگه اینکه بیاد خودش بگه من دینم فرق میکنه یا اصلا دین ندارم؟ مادامی که اظهار نکرده شما حمله بر چی میکنی؟ مسلمونی میکنی دیگه. خب بس عمل صالح کجاست؟ عمل صالح یعنی اینکه قرآن رو بفهم عمل بکن، نه اینکه فقط قرآن باشه اسمش رو. اگر این اتفاق بیفته یعنی چی؟ یعنی آدم به قرآن ایمان بیاره و بر پایه قرآن عمل بکنه، اون وقت خدا سنتش چیه در برابر این افراد؟ کف برن انهم سیئاتهم جان. اینجا میگه ببین هر چی بدی داشته باشه من میپوشونم. این خیلی فرق میکنه با اونایی که میگن نمیدونم فاسق فاجر بود، رفت دو کیلو شکر داد مال امام حسین، نمیدونم رفت بهشت داد. خیلی فرق میکنه با اون ماجرا. فرقش چیه؟ بله، یعنی عمل و صالحات اصلا ماضی اومده، وقتی ماضی میاد ثبوت رو میرسونه. یعنی شاکله وجودی این رو چی شکل داده؟ ایمان و عمل صالح به قرآن، به خصوص قرآن، نه به هر چیزی که خودش فکر میکنه صالحه.
ساله رو کی باید تعریف بکنه؟ الان همه افرادی که دارن زندگی میکنن به اسم مسلمان فکر میکنن مسلمونن، اما همه سبک زندگی قرآنیه. چرا؟ چون فکر میکنه که داره به اسلام عمل میکنه، ولی اون تعریفی که از اسلام داره رو از قرآن چون نگرفته، چیه؟ هزار مدل غلط توش وجود داره. خب اون باعث میشه که افرادی هم که قرآن نفهمیدن وقتی یه شخص رو میبینن که میخواد به قرآن عمل بکنه چه واسه تهمت کفر بهش میزنن. یعنی برعکس شده، یعنی قشنگ این جای حق و باطل رو عوض کرده شیطان. لا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. نکنید این کارو. بابا حق روشنه و هو الحق من ربه. شما از حق دیگه نداری که بخوای روی از اونجا صالحیت بگیری. و هزار مدل الان کلاس خانه داری، کلاس همسر داری، کلاس فرزند داری، کلاس فلان فلان، مهارت‌های زندگی. مهارت‌های زندگی بدون قرآن خیلی ما هنرمندیم به خدا. این چه مدل مسلمانی ما داریم؟ مهارت‌های زندگی بدون قرآن آدم اصلا میمونه چیکار؟ چه مدلیه این دینی که ما درست کردیم؟ اینه که امامون بیاد همه میگن دین جدید آورده. نمیدونیم دیگه. الان همه الان یه آیه میاد و از شما میپرسم که میدونستی تا حالا اینو یا نه؟ کفر عنهم سیئاتهم. آخ چقدر نیاز داریم به این خدایا. نمره های بندگی ما رو هر لحظه کامل بدی خودت. قربونت برم. ما که چیزی نداریم. و اصلح بالهم. وقتی خدا بدی ها رو بپوشونه چه اتفاقی میفته؟ شأن و مقام و جایگاه اینها اصلاح میشه. یعنی ما با اعمالمون هی خودمون رو میاریم پایین. سوره تین یادتونه کجا بود؟ انسان احسن تقویم. ثم رددناها اسفل سافلین الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. یعنی ما با ایمان و عمل صالح کامل هر لحظه باید خودمون رو در احسن تقویم نگه داریم، چون کاستی داریم هی فساد میفته به جونمون، این تنزل درجه و مقام پیدا میکنیم. خب اینه که باید درست بکنه. بابا ما میخوام یه امام زمان بشیم، من اون لحظه که امامان ظهور کرد چهرم حیوان باشه میخوام چیکار کنم؟ چه خاکی بزنم بریزم؟ گاو و گوسفند میخواد امام زمان؟ تازه من خیلی الان خیلی خوب گفتم. خدا نکنه، به کم راضی نشد. بعضی ها که موجودات اصلا عجیب و خلقه ای هستن، معلوم از چی هم هستن. خب من اگه میخوام اونجوری باشم به چه درد امام زمان باید بخورم؟ پس هر لحظه نیاز داریم به چی؟ به کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. شرطش چی بود؟ ایمان به قرآن، عمل صالح به قرآن. درست شد؟ خدایا بنویس برای ما الان. اینجا پس خدا پلورالیسم دینی رو 100% نفی کرده. شما به هیچ عنوان نمیتونی بعد از نزول قرآن بگی که اشکال نداره تو مسیحی باش خوب باش، یهودی باش خوب باش، بودایی باش خوب باش. الان خیلی ها هستن تعالیم بودا رو دارن تبلیغ میکنن، بعد میگن ای چه حرفای خوبی زده. بعد جالبه یه جا بود یه چند تا تعلیم داره زرتشت، بگم شیشتا دستوره. بعد کل تورات 10 تا بوده دیگه، 10 تا لوح بوده. اینا رو آوردن مثلا میگن که وای چه حرفای قشنگی، هزار برابرش توی قرآنه. خب هزار برابر کاملتر و همه جانبه تر و عاشقانه تر و نجات بخشترش توی قرآنه. یه جوری مثلا کیف میکنن با اون دستوراتی که بودا داده که مثلا تو باید اگه میخوای به خدا برسی باید قطع تعلق بکنی. خب یکی از تعالیمش اینه. بعد میگه عجب چیزایی داره توش. حالا شما که بیشتر سوره های قرآن رو خدا شکر لطف کرده یاد گرفتی، به نظر شما الان آدم باید این جمله ها رو شنید بگه که عجب چیزی گفته این؟ اصلا با این قرآن شما به نیاز به چیز دیگه پیدا میکنی؟ چند وقت پیش بود یکی از خانوما یه سری لینک هایی برام فرستاد، گفتن که درخواست داده بودن که ما اینا رو پخش کنیم تو کانال بذاریم خانوما استفاده کنن. لینک های سری کلاس هایی بود برای همسرداری و اینجور چیزا. خیلی اصرار که حتما اینا رو شما رو یه نگاهی بکنید. من یکی از اینا رو دانلود کردم، شاید 10 دقیقه یه رو اولش رو گوش کردم، باورتون میشه دیگه نتونستم گوش بکنم. یعنی با خودم گفتم خدایا چه چیزایی رو ما داریم فصل خطاب میدونیم، میخواییم بر پایه اون زندگی کنیم، زندگی که هر لحظش داره آخرت ما رو رقم میزنه. حرف و حرف خوبیه، ولی 100% انسان محور. حرف خدا رو نمیان به مردم یاد بدیم از ریشه بدبختی اینا درمان بشه. بابا خدا اینجوری دوست داره، نه به خاطر خودت این کار رو بکن. به خاطر خودت تو داری بدتر اینو خودخواه میکنی، تو داری بدتر منیتش رو رشد میدی. کسی که منیتش رشد پیدا کنه توی زندگی، زندگی نمیتونه بکنه. حالا همش هم حرفای قشنگ میشینن مردم اینا رو گوش میکنن میگن آره ما رفتیم فلان کلاس خیلی موثر خیلی فلان، حالا چند وقت دیگه دوباره میبینی که همون بدبختی قبلی رو داره، 4 تا اومده روش. میدونی چرا؟ چون شرک بوده، این چوب خوردن داره دیگه، شرک هی ظلمت رو ظلمت اضافه میکنه. چرا؟ چون مهربونی کرده به خاطر خودش که زندگی خودش بهتر بشه، نه به خاطر خدا. ببین چقدر تفاوت داره این نگاه. خدا میگه تو مهربونی کن چون من دوست دارم، چون من عبادتم رو در این تعریف کردم. تو به خاطر من مهربونی کن، نه به خاطر خودت که اون روزی که خسته شدی دیگه مهربونی رو بذاری کنار. عاشق خسته نمیشه، عاشق مهربانی ملکه روحشه، کسی نمیتونه ازش بگیره. وقت اینو مقایسه کن با اون راهکار. چرا ما قرآن رو نفهمیدیم و اولویت قرار ندادیم و ادعامون اینه مسلمانیم؟ بیاید حداقل ما چند نفر بپذیریم حرف خدا رو. خیلی غریبه این قرآن، کمتر کسی میپذیره. دیندارهامون نمیپذیرن، درد اینجاست. این مدت ایام محرم و سفر بمیریم هممون برای قربت امام حسین علیه السلام. این همه مجلس روزه مردم میگیرن، ادعاشون اینه شیعن، ادعاشون اینه که ما امام حسین داریم، سر سفره امام حسین بزرگ شدیم، شام نهار میدن برای امام حسین. چند بار تا حالا من به شما بگم که با تدبر تو خود روزه ها مقابله شده؟ چرا؟ چون شما دارید که این ارزش روزه امام حسین رو میارید پایین. چرا؟ چون حرف خدا اینه که ببین تو اگه فاسق فاجر باشی با یه قطره اشک برای امام حسین نمیری بهشت. افنجعل المسلمین کالمجرمین، عین کلام خداست در قرآن. اون وقت مردم خوششون نمیاد، زورش میاد، سخته براش پذیرشش، چون مجبور میشه تجملاتو بذاره کنار، مجبور میشه دنیا گراییشو بذاره کنار، بعد نمیخواد بذاره دیگه، زورش میاد. 3 تا منبر سوره نازعات گذاشتم تو کانال، حتما گوش بدید، حتما اونا رو گوش بدید، بفهمیم یکم خدا چی میخواد از ما، با امام حسین چی میخواد از ما. حروم نکنیم امام حسین، خیلی دستش بازه آقا، خیلی کشتی پرسرعتش رو دست کم نگیر. همین دهه محرم، دهه اول محرم، من خودم برخورد داشتم با شخصی که هر چی دارو میخورد مریضش خوب نمیشد، این دهه خوب شد، منتها پذیرفت قرآن. چقدر پتانسیل بزرگی سر سفره قرآن آدم تا تو مجلس روزه اهل بیت قرار بگیره. خیلی پتانسیل بزرگ، یعنی ته حرف خداست دیگه آخرش، قرآن اهل بیت. وقت ما اینا رو ببین چجوری داریم حرام میکنیم. تفاوت تو با اون کفاری که دارن صد انصار الله میکنن چی هست؟ صبح تا شب داری فقط میگی دلم میخواد، من اینجوری دوست دارم، همه هم بعد مثل من فکر کنن. اون روزی من خودم رو ببین، من ناراحت بشم بعد ناراحت میشم، آقا خب بشو حالا میخواد چه کار کنیم؟ خب نباید بشی، چرا این حرف رو میزنی؟ نباید ناراحت بشی، اگه عاشق خدایی نباید ناراحت بشی. یعنی چی؟ داره تهدیدم میکنه. یعنی همه باید بسیج بشن اونطوری که تو فکر میکنی فکر کنن، اونطوری که تو فکر میکنی عمل بکنن، تا تو یه موقع ناراحت نشی. این چه مسلمونیه؟ اینقدر ضعیف. اون وقتی دعای فرج و روزه و التماس چرا اون زمان نمیاد؟ همین چند نفر ما باور کنید بپذیریم، خیلی اتفاقات بزرگ در عالم رقم میخوره. چرا؟ چون افرادی که قرآن رو میپذیرن الان خدا میگه چقدر قدرتمند میشن. با 313 نفر قراره کل دنیا رو فتح کنه، کم نیست. هر یه دونه شون مال یه مملکت کافی، هر یه دونه شون. و شما ببین چه ظرفیتی در وجود شما قرار داره، قدر باید بدونی. تعلیل میخواد بیاره این دوتا سنتی که گفته. ببینید الان تا اینجا ما دوتا سنت داشتیم، سنت های بدون ردخور خدا. دلیلش چیه؟ چرا خدا یه همچین سنتی رو قرار داده؟ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل. دلیل این سنت این هست، ذالک بان، هر جا اومد تعلیله. بدونید اینو تو اسلوب ادبیات عرب. دلیل این سنت این هست که افرادی که کفر ورزیدن تبعیت چیو کردن؟ باطل رو. باطل در مقابل چه کلمه ایه؟ حق. حق چی بود؟ قرآن. یعنی خلاف قرآن. و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. و دلیل این که اون سنت کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم رو من برای مؤمنین انجام میدم این هست که اینها اومدن از حق تبعیت کردن، حقی که از جانب پروردگارشون بود. هر جا کلمه رب اومد بدونید خدا میخواد ماجرا رو عاشقانه کنه. میتونست بگیم من الله، ولی رب میاری. رب یعنی هر چی داری ببین من بهت دادم، قربونت برم عزیزم. ببین من هر لحظه مراقبتت کردم، به اینجا رسید، همه نیازهاتو برآورده کردم بدون اینکه چیزی ازت بخوام. الان خدا هر کاری با ما میکنه عوضش چیزی میخواد؟ کذالک یضرب الله للناس امثالهم. این چنین خدا برای مردم مثل میزنه که بفهمن حرف رو. خب خدا این حرفا رو زد که چی بگه؟ ببین هنوز حرف اصلی رو نزده، دو تا قانون گفت و دلیلش رو. خب این قانون هم همیشه خدا بوده و لا تبدیل به سنت الله، هیچ وقت هم عوض نشده از اول تا آخر. خب حالا میخواد چه حرفی بزنه خدا به ما که این سنت ها رو آورد؟ و اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. حالا مؤمنین شما مواجه هستید با کفار حربی که نه تنها خودشون کفر می‌ورزن که تا شما رو کافر نکنن دست از سر شما بر نمی‌دارن مگر اینکه بکشنتون. یعنی یا کافرتون می‌کنن یا می‌کشنتون. این اومده برای این. وقتی با اینها ملاقات کردید چه کنید؟ وزر بر رقاب، پس زدن گردن هاست وظیفه شما. حتی اذا اثخنتموهم، تا کی؟ تا وقتی که بهشون مسلط بشه. یعنی خدا اجازه سربریدن، اجازه کشتن در حالت تسلط نداده. یعنی وقتی اسیرت شد دیگه هم نداری بکشی. اینقدر خدا عادله
جمال.
یعنی جنگ شد
خب
گردنشو بزنی؟ بله بکشینشون. زدن گردنها یعنی نذارید زنده بمونن، این عامه و شامل جنگ فرهنگی هم میشه، یعنی نذارید حیات داشته باشن.
سر می‌برن یا این مثلا یه چیزی از ظاهر قرآن
بله بله تفسیر برای کردن
بله. بله.
اونا مثلا کافر حربی رو شیعه میدونن. با آمریکا و اسرائیل که رقص شمشیر میکنن دیگه، پولشون از اونجا میگیرن. حالا اون کافر حربی شده مسلمون در پیشگاه اونا شدن آمنو به ما به قرآن، اون وقت ماها شدیم چی؟ ماها شدیم کافر حربی.
خدا رحمت کنه امام در رابطه با فتوای سلمان رشدی که دار همین دیگه فرهنگی بود دیگه درسته؟
بله. حتی اون آیه داره دوباره خودش بحث ارتداده. پس زدن گردن هاست وقتی مواجه شدین با کسانی که کفر ورزیدن. چرا؟ چون اومده تو رو بکشه. نکشی میکشته، باید بکشیش. بله جنگه. تا اینکه مسلط بشین. وقتی که مسلط شدید فشد دل وفاق، بندها رو محکم ببندید، نذارید اینا آزاد باشن. چرا؟ چون اومده بکشده دیگه. ببین شل ببندی از پشت میزنه میکشده، محکم بگیر کارو. فا اما منم بعدو و اما فداعن حتی تدع الحرب و اوزارها، تا اینکه بعدن یا منتی بر اونها باشه یا اینکه فدیه بدیم. یعنی چی؟ یا اینکه آزادشون میکنید بعدن، یعنی منت میذارید تو سرشون آزادشون میکنید، یا اینکه معاوضهشون میکنید فدیه، یعنی مثلا اسیر میدید اسیر میگیرید. تا کی باید این روی کرده مؤمنین داشته باشن؟ تا اینکه اون ابزار جنگ زمین گذاشته بشه، یعنی تا وقتی که دست از جنگ بردارن بر علیه شما، تا وقتی که در حال جنگ هستن با شما وظیفتون همینه. حالا دیدید بعضیا این آیه باور کنید انگار تازه نازل شده، نبوده، انگار اصلا تو دین ما که انقدر بعضیا از جنگ میترسن و حاضرن تمام مملکت اسلامی رو بفروشن به دشمنان حربی خدا بخواد اینکه جنگ نشه. فقط ذالک ولو یشاء الله لانتصر منهم، خدای نمیشد حالا یه راهکار دیگه بدی؟ مثلا یه کم راحت تر، این خیلی خشنه، یه نرم تر یه راهکار دیگه میدادی، تو خدای دیگه کسی نمیتونه رو حرفت حرف بزنه، یه مدل دیگه یه کاری میکردی که ما پیروز بشیم. میگه اینو گوش بدید، اگر خدا بخواد میتونه از اونها خودش انتقام بگیره، کاری نداره برای خدا. سوره یاسین یادتونه؟ و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء ما کنا منذرین ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون. من بخوام اینا رو نابود کنم یه صیحه میفرستم همشون خشک میشن. دیگه اصحاب فیل دیگه. من اگه بخوام خودم میتونم از اینا انتقام بگیرم. انتصار یعنی انتقام. ولی خواستم چرا شماها رو داخل کنم تو این برنامه؟ ولیکن لیبلو بعدکم ببعد. فلسفه جهاد امتحان. همینو نفهمیدیم انقدر میترسیم از جنگ، همش میخواییم برگاه امتحانی خدا رو پاره کنیم، از ما امتحان نگیره. اصلا مادامی که شما ایمان رو داشته به قرآن، دشمن حربی دارید، چون قرآن دشمن حربی داره. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. خب خدا رو ما چی گیرمون میاد؟ ما که اینجا کشته میشیم که بریم جنگ، ما که دنیامون از دست میدیم، یا جونمون رو از دست میدیم، یا مالمون رو از دست میدیم، یا دوتاش رو از دست میدیم. بالاخره جنگ هزینه داره دیگه، یه عده کشته میشن، یه عده بعض اقتصادی خراب میشه، یه ده از شغلها از بین میره، ارتباطات بین الملل تحت تاثیر قرار میگیره، زندگی افراد، چقدر افراد بعد بلنشن برن جنگ زندگیشون رو رها کنن، زن بچه ها اینا، زن ها بیوه میشن، بچه ها بی بابا میشن. خب اینا ما باید چیکار کنیم؟ چی گیره ما میاد؟ میفهمد کسانی که کشته میشن در راه خدا، پس اونها اعمالشون در بیراه قرار نمیگیره. من در مقابل اون سنتی که برای کفار دارم با اینها برخورد میکنم. خب یعنی چی دقیقا خدای ما اعمالمون در بیراه قرار نمیگیره؟ یعنی یه کاری میکنم شما اعمالتون نتیجه میده، خونتون نتیجه میده. خب یعنی چی سیهدی هم؟ اولا به زودی هدایت میکنم اونها رو، و یصلح بالهم، و چیکارشون میکنم؟ و امر اونها رو اصلاح میکنم، شأنشون رو اصلاح میکنم. یعنی شما اگه میخواستی خودت بمیری همینطوری، یعنی یه عمری داشتی زندگی کردی یه سری اعمالی انجام دادی، بمیری بری حساب کتاب بشی، اونجا پوستت کنده میشد. حسابا یسیران نیست مال همه، که مال همه چیه؟ مثقال ذره‌ایه. اونهایی که با خدا یکی شده باشن، عبودیت عاشقانه داشته باشن، اون وقت حسابا یسیران میشه براشون. نمیخواد اینو نخواهمشون. کسانی که کشته میشن در راه خدا به زودی من هدایتشون میکنم. ای خدا کشته شدن که جالبه ها، حرفای خدا قربونش برم، کاش ما بفهمیم. خیلی قشنگه این حرفای خدا، میگه وقتی کشته شدن من اینا رو هدایت میکنم. هدایت میکنم به چی؟ به جایی که امر اونها اصلاح میشه، شأنشون اصلاح میشه، نتیجه این اصلاح شأن و این هدایت میشه یدخل هم الجنت عرف حالا. مقامشون، جایگاهشون. یعنی الان میخواست بره همینطوری بمیره بره اون دنیا، مثلا شاید ته بهشتم لیاقتش نبود، انقدر که غلط اضافه داشت، انقدر که شرک داشت، انقدر که منیت و خودخواهی و هزار مدل اشتباه داشت. ولی وقتی که کشته شد در راه خدا من چیکار میکنم؟ گفت کفر انهم سیئاته، من بدیهاشو میپوشونم. اینجا این هدایت که اتفاق میفته، یعنی من اینا رو سوق میدم، میبرمشون، خودم میبرمشون. ببین این نمیتونه راه بهشت رضوان رو پیدا کنه با اعمالش، من میبرمش، من هدایتش میکنم به اون بهشت رضوانی که مال کیاست؟ مال انسانهای کامله. یعنی جایگاهش رو اصلاح میکنم، میبرم همون جایگاه احسن تقویمی که بالاترین هست، نمره انسان کامل بهش میدم.
همین جان موقعیت و مقام شریفه میدید چقدر
جان
همین دنیا چقدر
عزت میدم. بله همه چی دیگه، دنیا آخرت این شخص تأمینه. مگه دنیا فقط جان و مال داشتنه؟ اتفاقا یه موقعهای داشتن دنیا آخرت اینه که تو بدی هر چی داری. اون وقت اونها رو به بهشت های داخل میکنه که براشون تعریف کرده. کجا تعریف کرده نظرتون؟ قرآن. پس معلوم میشه که اینا با قرآن معنوسن، قرآن رو میشناسن، و وقتی که اون وارد اون بهشت ها میشن از قبل شناختن اونجا رو. نوش جونشون باشه هر کی که بتونه برسه به اینا. ما دو دسته آیه داشتیم تو این سیاق. دسته اول آیه 1-3 اصل بیان سنت اذلال و اصلاح خدا بود در مورد کفار و مؤمنان. کفار به چی؟ بگید. به قرآن. مؤمنان به چی؟ به قرآن. سنت اذلال و اصلاح. بعد دلیلش رو فرمود توی ذالک بأن، بعدش هم توی این قسمت آخر که از فیضا لقیتم الذین کفروا شروع میشه توضیح سنت اذلاله. یعنی من حالا اون که گفتن اعمال اینها رو در بیراه قرار میدم چجوری انجام میدم؟ یه کاری میکنم که شما با اونها رو در رو بشید و شماها اونها رو بکشید. خب حالا ما چی گیرمون میاد؟ خدای تو میخوای اونا رو گمراه، اونا رو از بین ببری؟ خب ما این وسط کشته میشیم. خب شما که کشته شدید چی میشه؟ هر چی کم و کاست داشته باشین تو بودیتتون، من براتون کامل میکنم و پاداش کامل رو بهتون میدم. خب دیگه بیشتر از این آدم چیزی میخواد؟ این خود خداست، میگه خودم رو بهتون میدم. خیلی قشنگه. ما اصلا بفهمیم مفهوم جهاد رو چجور بوده؟ بچه 14 ساله گیریه میکرد تو رو خدا منو ببرین، اینا چجور میشد عاشق میشدن؟ داماد بود، فردای روز عروسیش بلند میشد میرفت جبه شهید میشد. بچه خانم باردار داشت، بچه های پستر هم اون موقع مثل الان نبود مردم کافر باشن بچه نیارن که. اون موقع ایمان داشتن، مردم به قرآن عمل ساده انجام میدادن. بچه های قد و نیم قد اینجوری مینداخت میرفت جبهه. بعد اون موقع موبایل رو نمیدونم چی اینا نبود که از هم خبر داشته باشن. من قشنگ خودم یادم یه بابام اومد دادن نامش رسید. یعنی دو ماه بود ما از ایشون خبر نداشتیم اصلا. بعد اومد یه قبلا هم که چیز نبود خبر بدن که در میزدن میمدن تو، یه هایی دیدیم اومد بعدن چند روز بعد نامش رسید که آره من فلانجام نگران نباشید. و ببین چقدر اخلاص بالا بوده. خیلی حرفه ها، این گفتنش راحته ولی واقعا باید جان کنده باشه. بعد اصلا دنبال این نبودن اینا رو یه جا بنویسن، مثلا چند ماه رفتیم جبهه، چقدر ترکش خوردیم، چقدر اونجا نفس کشیدیم، شیمیایی شدیم، اصلا تو این فکر رو نبودن. حقوقمون چقدر، بچه زن بچه از کجا روزی میخورن؟ هیچ. اعتماد به خدا.
اصفهانی ها پرونده سفیدی دارن.
آره
خیلی
سفیده، میدرخشه.
ببخشید،
یعنی
همون بهشت عباد و نور
میره؟ بله، همنشینی با اهل بیت. بله، سلمان و منا اهل بیت. چجوری شد اهل بیت؟ ایمان آورد به قرآن و بر پای قرآن عمل کرد. ببین آیه 1-3 اصل بیان سنت ازداد و اصلاحه. بعد دلیلش رو فرمود، یعنی تو همون آیات. خب دسته دوم که آیه 4-6 توضیح سنت ازلاله، یعنی چجوری خدا این کار میکنه با شماها، با شما مؤمنین. چرا؟ چون میخواد یه بهانه پیدا کنه شما شهید بشید دیگه. چجوری بگه اینا؟ خدا دوست داره تو شهید بشی، پس نترس دیگه. نمیشه بیشتر توضیح داد سنت اصلاح رو هم. پس خدا توضیح داد آخرش که ولدین قتلو فی سبیل الله، من اینا رو چجوری اصلاح میکنم؟ اون کفر انهم سیئاتهم دوباره چه شکلی اتفاق میافته؟ و اصلاح بالهم اینجا توضیح داد تو این چند تا آیه آخر، تو این قسمت آخر. اینا توضیح سنت اصلاحه. و پس جهت هدایتی این سیاق چه میشه؟ صدور فرمان قتال مؤمنان. حالا از بین این دو تا دسته کدومش مهمتره به نظر شما؟ خب اون اصل سنت که همیشه بوده هم میدونن. الان برای جامعه اسلامی که داره این سوره نازل میشه کدوم مهمه که بدونن؟ اون فرمان قتال. که الان سنت ازلال در مورد شماها قرار نیست با سائق اتفاق بیفته، قرار نیست با خفه شدن فرعون توی آب اتفاق بیفته، قرار نیست سیه بیاد باد سرد بیاد اینا رو نابود کنه یه هایی خدا. قرار اینا محکوم به نابودی هم، اینا مهر هلاکت خورده به پیشونیشون، منتها به دستان شما باید اتفاق بیفته. اگه اینجوری نبود اصلا لازم نبود امام زمان علیه السلام به غیبت برن. یه نفر امام زمان علیه السلام کافیه برای کل دنیا که به معجزه چیکار کنه؟ عدل خدا رو در عالم پیاده بکنه. پس صدور فرمان قتال مؤمنان با کافران مانع راه خدا اینجا چیه؟ اصل قضیه این سیاق هست در راستای تحقق سنت ازلال اعمال کافران. این دستور ابتلایی برای مؤمنان است. پس امتحان ایمان و کفر هم هست برای مؤمنان. و مطمئن باشن که با کشته شدن در راه خدا مشمول سنت ازلال اعمال نخواهند بود و بر اساس سنت تکفیر و اصلاح امر به بهش را خواهند یافت. اللهم ارزقنا. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يدي سلامة ظهورشون سلامات
اللهم